بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین علیه السلام در یه روایتی در نهج البلاغه هست، یه جمله ای دارن که فوق‌العاده هست و من بحثم رو تبرکاً با همین کلام امیرالمومنین شروع میکنم. هست امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف. اجر کسی که در راه خدا جهاد کرده و به شهادت رسیده بالاتر نیست از اون کسی که قدرت بر هرزگی داره ولی عفیف زندگی میکنه، پاک زندگی میکنه. اجر شهید بالاتر از عفیف نیست، به خاطر اینکه همونجور که شهید در راه خدا پا رو نفس خودش، پا رو خودش گذاشته، عفیف هم پا رو نفس خودش میگذاره، در این حال که میتونه هرزگی بکنه خودشو نگه میداره. همونجور که شهید در میدان جهاد اسقر اونجا به شهادت رسیده و در راه خدا فداکاری کرده، عفیف هم در میدان جهاد اکبر فداکاری کرده و پارو نفس خودش گذاشته. از این جهت اجر عفیف کمتر از شهید نیست و اجر شهید بالاتر از عفیف نیست. یکی از صفات بسیار ارزشمندی که مؤمن، چه مرد مؤمن چه زن مؤمن، باید داشته باشه عفت و حیاست که متاسفانه در دنیای زندگی میکنیم که به شدت مورد هجوم قرار گرفته. بحثی که ما قرار بود داشته باشیم ارزش هایی هست که در جامعه مورد هجوم قرار گرفته و غیرت یک مؤمن لازمش این هستش که دفاع بکنه از این ارزش ها، نگذاره این ارزش ها سقوط بکنن. عفت و حیا، عفت و حیا این نیست که آدم تو جمع که دیگران میبیننش اونجا صرفا پاک باشه، پر رو و حتاک و پرده در نباشه. این خوبه، این که آدم تو جمع هم پر رو و حتاک نباشه، زبونش هر چیزی رو نگه، این خیلی خوبه. ولی این حیای از مردمه، حیای از خدا تو خلوتها اونجاها هستش. حیای از خدا اونجا خودشو نشون میده که به ظاهر چشمی آدم رو نمیبینه ولی اون چشمی که باید ببینه ناظر بر ما هستش. این صفت همونجور که عرض کردم هم برای مرد مؤمن ضروری هست، هم به خصوص برای زنان، ضرورتش برای زنها مضاعف هست. لذا تو دعای امام زمان که در مفاتیح وارد شده، همون دعایی که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، تو این دعا امام زمان علیه السلام از خداوند متعال میخواد و علن نساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه این صفت مخصوص زن نیست، مردم باید حیا داشته باشه، باید عفت داشته باشه. اما چرا امام زمان برای زنها خواسته؟ به خاطر که ضرورتش برای اونها بیشتره. اگر زن خدای نکرده عفتش رو در جامعه از دست بده و سقوط بکنه، مرد رو هم به سقوط میکشه. اگر زن چون محور تربیته، هم در خانه هم در جامعه که یه خانه بزرگه، محور تربیت زنه. اگر زن سقوط بکنه، عفت و حیاش رو از دست بده، سرمایهش رو از دست بده، جامعه هم به سقوط کشیده میشه. از این جهت امام زمان علیه السلام از خداوند متعال بخواد و علن نساء بالحیاء والعفه. این صفت عفت و حیا اولین مرحلش این هستش که آدم همین اعضا و جوارح ظاهریش عفیف باشه، هرز نباشه. چشمش، گوشش، زبانش، دستش، پاش، شکمش، دامنش، همین اعضا و جوارح ظاهری رو بتونه کنترل بکنه. چشم عفیف باشه، هر چیزی رو نبینه. گوش عفیف باشه، هر چیزی رو نشنوه. زبان عفیف باشه، هرز نباشه، هر چیزی رو نگه. شکم عفیف باشه، هر لقمه ای رو نخوره، هر حقوقی رو وارد زندگیش نکنه. دامن و غریزه جنسی پاک باشه، عفت دامن داشته باشه. این پله و مرحله اول و مهمترین مرحله عفت و حیا هست. همینا ورودی خروجی های روح ما هستیه. ورودی روح ما چشم ماست، از این چشم، از این دریچه هست که چیزایی رو که آدم میبینه وارد جانش میشه. گوش ماست، چیزایی رو که میشنوه وارد جانش میشه. اینکه گاهی موقع ها ما 5 دقیقه تو نماز نمیتونیم حضور قلب داشته باشیم، به خاطر این هست یکی از دلایل مهمش اینه که قبل از نماز آدم این ورود خروجی ها رو خوب کنترل نمیکنه. اگه آدم ردیابی بکنه، حالا نه تو نماز، شما یه جای خلوت بشینی 5 دقیقه بخوای تمرکز بکنی توی چیزی، 5 دقیقه آدم میبینه افکار مختلفی یه مرتبه هجوم آورد به ذهنش، مثل 100 تا طلبکار هی آدمو میکشه این ور اون ور، این افکار آدم رو میکشه. وقت اگه این افکار رو ردیابی بکنید، میبینید همون چیزیه که آدم دیده، همون چیزی که شنیده، همون دیده ها و شنیده ها، همون خاطرات و خطورات هستش که میاد دل آدم رو شلوغ میکنه. گفت جان همه روزه لگدکوب از خیال، جان آدم لگدکوب این خیالات و افکار میشه. جان همه روزه لگدکوب از خیال، از زیان و سود و از خوف زوال. نی صفا میماندش این دل شلوغ، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. خدا رحمت کنه محمد الله عراقی رو، رضوان خدا بر این سلمان زمان ما، این مرجع با عظمت. ایشون هر موقع کسی خدمتشون میرسید، خب خیلی خوش صحبت بود و معمولا هم خاطرات خیلی ناب داشت. من خیلی خدمت ایشون رسیده بودم و معمولا اون کسی که میومد پیش ایشون ازش سوال میکرد که مال کدوم شهری، شغلت چیه، به تناسب شغل او یا شهر او یه چیزایی میگفت که مفید باشه براش. یه مرتبه یه کسی خدمت ایشون رسید، گفت آقا یه نصیحتی من رو بکنید. آقای عراقی فرمودن که آقا جون شغلت چیه؟ گفت آقا من نجارم، در و پنجره درست میکنم. آقای عراقی فرمودن که در و پنجره های روح خودتو محکم کن، در و پنجره های روح خودت، در و پنجره ها همین چشم و گوش و زبان و همین هست، اینا هرز نباشه، محکم باشه. این اولین مرحله عفت و حیاست که اگه کسی این مرحله رو رفت تمامه، اون مراحل بعدیش هم میتونه بره، که مرحله بعدیش این هستش که نه فقط اعضا و جوارح ظاهری عفیف باشه، که درون آدم هم افکار شیطانی و شهوانی نپرورون آدم، درون آدم هم گلستان بشه. اگه این پله اول رو آدم بره، پله بعدی رو هم میتونه بره. این سخته. اون ریاضت هایی که تو شرع ما گفته میشه همین هاست. ما که اون چیزایی که درویش ها و اون ریاضت های جوکی بازی رو که قبول نداریم، که ریاضت های که اهل بیت به ما گفتن همینه که چشمش آدم مراقب باشه، زبانش مراقب باشه، هرز نباشه، گوشش مراقب باشه. البته کار سختیه، کار سختی هست. این که آدم مثلا فرض کنید یه صحنه های خیلی تحریک کننده ای هست، آدم نبینه جلو خودشو بگیره، خیلی سخت. این که آدم مثلا فرض کنید گاهی موقع یه نغمه ها و صداهای خیلی قشنگی است، موسیقی ها و ترانه های خیلی قشنگی است، نشنوه چیزی که حرام هستش، این کار سختیه. یا آقایی میگفتش که اگه خدا تو بین گناهان، از اهل علم بود، آدم بزرگواری بود، میگفت اگه خدا تو بین گناهان یه گناه رو اجازه میداد، میگفت میتونید انجام بدید، میگفت من غیبت رو انتخاب میکردم. میگفت خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. آدم تو خونه گاهی موقعی بخواد غیبت نکنه حرف کم میاره، با خانومش نشسته اینجور سمون بکر که نمیتونه آدم بشینه، حرف کم میاره. چون گفت اگه قرار بود یه گناه رو به من اجازه بدن، من غیبت رو انتخاب میکردم. خب ببینید سخت آدم بخواد این کار رو نکنه، اما خب همینه دیگه. الجنت و محفوفتون بالمکاره، بهشت این سختی ها رو داره. جهنم رفتن سخت نیست، همچه آدم لیز میخوره میره تو جهنم. چشمت هرچی دلت خواست ببین، گوش هرچی دلت خواست بشنو، زبون هرچی دلت خواست بگو، شکم هرچی دلت خواست راهی شکم بکن. این سخته. هرز بودن که سخت نیست، ترمز گرفتن سخته. امیر المومنین علیه السلام میفرمود که من هم خودم رو ریاضت میدم، انما هی نفسی عروضها بالتقوا. یه مرتبه از امیر داشت از یه کوچه رد میشد، اینو مرحوم محدث قمی در سفینه البحار نقل کرده، امیرالمومنین داشت از یه کوچه رد میشد، یه قصابی بود گوشت تازه آورده بود، آویزون بود گوسفندایی که کشته بود و پوسکنده بود. حضرت امیر یه نگاه انداخت و رفت. این قصاب دید آقا نگاه کرد، سریع اومد و آقا بفرمایید گوشت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه، من الان پول تو جیبم نیست. گو آقا کی پول خواست؟ شما بیا گوشت رو ببر، بعدن پولشو بده. حضرت امیر علیه السلام فرمود چرا تو تا فردا منتظر پولت باشی؟ من به شکمم میگم تا فردا منتظر گوشت باش. چرا خودم مدیون بکنم به خاطر یه شکم؟ شاید تا فردا اسرائیل اجازه نداد که من زنده بمونم بیام پول تو بدم. به خاطر یه شیکم چرا خودم رو مدیون بکنم؟ پا میذارم روش. فرمود ان ماهیا نفسی عروضها به تقوا. منم نفس خودم ریاضت میدم. البته اینا چیزی نیست برای امیرالمومنین ها. اینا کسایی که خاک پای امیرالمومنین این کارا رو میکنن. نمیخوام بگم اینا کمالیه برای امیرالمومنین که از یه گوشت مثلا بگذره. ولی مقصودم این هستش که به هر حال مؤمن باید ترمز داشته باشه. سخته ولی شدنیست. من یه مرتبه اصفهان بودم، خیلی سال بود، شاید مثلا 20 سال پیش بود، شنیدم یکی از شهرهای اصفهان، تو یکی از شهرهای، یکی از شاگردان مرحوم آیت الله میرزا رحیم ارباب، از اولیاء خدا بود در اصفهان، الان تو گلستان شهدای اصفهان تو تخت فولاد قبرش محل حاجت. شنیدم یکی از شاگردان ایشون زنده است و به هر حال تو اون شهر. رفتم برای دیدنش. یه پیرمرد بزرگواری بود که البته الان هم از دنیا رفته. من به ایشون گفتم آقا شما خاطراتی از استادتون آیت الله میرزا رحیم ارباب نقل میکنید ما استفاده کنیم. شروع کرد یه خاطراتی گفتن، از جمله این گفت استاد ما آیت الله میرزا رحیم ارباب قسم میخورد، میگفت من 90 سال عمر از خدا گرفتم، یک نگاه حرام تو زندگی نداشتم. میگفت روز قیامت پاش وای میستم. میگفت روز قیامت من پای این حرفم وای میستم، به خدا میگم که خدا. خیلی حرفها که اینجوری قرص و محکم میگه، من به خدا میگم که خدایا من یه نگاه حرام تو زندگیم نداشتم. حالا ممکنه کسی بگه آقا خب ایشون حتما همیشه گوشه حجره میشه، اصلا تو اجتماع نبود و اگه الان تو این زمانه امروزه میبود دیگه همچه اتفاقاتی نمیفته. نه اتفاقا خیلی همیشون اجتماعی بود، خیلی اجتماعی بود. تو اون زمان نماز جمعه رو واجب میدونست، خودش نماز جمعه اقامه میکرد. الان خطبه هاش هست، من سیدیشو دارم که یه خطبه ایشون تو نماز جمعه هست که گفته، خیلی هم اجتماعی بود. ایشون میگفتش که من تو خونمون، تو یه طبقه خونمون، تو یه اتاق دیگری، برادرم با خانومش 40 سال توی اتاق یه طرف دیگر حیات اونا زندگی میکردن، تو طول این 40 سال یک بار من خانوم برادرم رو ندیدم. اگر تو خیابونی جایی مثلا فرض کنید من مواجه بشم با ایشون، نمیشناسم که این خانوم برادرم. گو چشمم مواظب بودم. گو اینو من پیش خدا شهادت میدم که یک نگاه حرام تو زندگی نداشتم. سخته ولی میشه، شدنی هست. این مقدار ترمزش رو آدم باید محکمتر بگیره. متاسفانه تو دنیایی داریم زندگی میکنیم، هممون هم توشیم، هممون هم میدونیم و میفهمیم این رو، تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که این صفت عفت و حیا به شدت مورد هجوم قرار گرفته. یک فرهنگ مهاجمی که متاسفانه با ابزارهای بسیار جذاب خصوصا هنر داره فرهنگی رو تولید میکنه که بی حیایی، بی عفتی، بی غیرتی رو در دنیا ترویج میکنه و پخش میکنه. بی عفتی، بی حیایی و بی غیرتی. متاسفانه الان به جایی رسیدی که مفاهیم رو هم دارن عوض میکنن. برتران راسل یه فیلسوف انگلیسیه، یه موقع میگفتش که غیرت، ببینید تا کجا غیرت رو حسادت بنا میکرد. میگفت مرد خوب نیست حسود باشه. اگه خانومش بخواد تو مجلس رقص با یه مرد دیگه برقصه، مرد نباید حسود باشه. ببینید حسادت یه صفت بدیه، اما غیرت یه صفت ارزشمندیست. ولی وقتی این رو به اون معنا بکنه، یواش یواش مغالطه صورت میگیره. یواش یواش مغالطه صورت میگیره، یعنی یواش یواش غیرت یه معنای بدی پیدا میکنه، معنای حسادت میشه دیگه. عفت و حیا رو خجالت بنا میکنن. دختر نباید خجالتی باشه. چیه هی خجالتی باشه؟ خودشو بپوشونه. نباید خجالتی باشه، باید روابط عمومیش قوی باشه، باید بتونه ارتباطات اجتماعی داشته باشه. خجالت یه صفتی است که منفیه. خجالت یعنی که اونجایی که باید بیای بیرون، اونجایی که باید حرف بزنی، آدم در اثر اینکه اعتماد به نفس نداشته باشه بکشه عقب. خجالت کشیدن یعنی این. البته گاهی موقع خجالت با عفت و حیا یه معنا، ما به یه معنا به کار میبریم، اما اگه بخوایم معنای دقیق خجالت رو بگیم، خجالت یه صفت منفیه. یعنی اونجایی که عقل میگه بیا بیرون یه حرفی بزن خودتو بروز بده، آدم در اثر کم بوده نفس، در اثر اعتماد نداشتن عقب نشینی بکنه، هیچی نگه. خب این بده. اما عفت و حیا یعنی اونجایی که عقل و شرع میگه نرو جلو، خودتو بروز ندی، اونجا آدم خودتو بروز نده. این خیلی صفت خوبیه. اونجایی که عقل میگه خودتو بروز نده، اونجایی که شرع و خدا میگه خودتو بروز نده، خودتو آفتابی نکن، خودتو جلوه نده تو همه چشم ها، اینجا آدم خودشو بپوشونه، عقب نشینی بکنه. خیلی صفت خوبی، ولی اینا به هم دیگه معنا میشه، مفاهیم داره عوض میشه. کاری میکنن که اگر کسی خیلی نجیب و عفیف باشه میگن این عقب افتاده است، اموله. یکی از رفقای ما تو استکهلم تو سوئد، متدین ایرانی، متدین سالها اونجا زندگی میکنه، به من میگه بوجه یه مرتبه رئیس دبیرستانی که دخترم اونجا درس میخونه دعوت کرد که با من کار داره. میگه من رفتم، رئیس دبیرستان دخترم یه خانومی بود، مدیر بود. گفت آقا دختر شما مریضه، افسردگی داره؟ گفتم نه چطور مگه؟ گفت ظاهرا دخترتون مریضه، با پسران نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، مثل بقیه دختران نیست، ظاهرا دخترتون افسرده است، مریض. ایشون میگه من خندم گرفته بود که خدایا ما دخترمون رو نجیب برآوردیم. خب معلومه با پسرا ارتباط برقرار نمیکنه، اما نجیب بودن تو چشم اینا مریض بودنه، افسرده بودنه، عقب افتاده بودنه. ما توی همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم که عفت و حیا با چشم هممون داریم این رو میبینیم، به شدت مورد هجوم و حمله قرار گرفته. تو دنیای غرب آنچنان بلایی به سر زن آوردن که زن الان پستر از کالا شده، پستر از یک کالای لوکس شده. من عذر میخوام ازتون، ولی چون ضرورت میبینم که این بحث رو مطرح بکنم خدمت شما، اجازه میخوام یه فرازی از تاریخ غرب رو خدمتون بگم. تو تمام کتابهای تاریخ غرب این اومده، هیچ چیز پنهان و محرمانه ای نیست، تو تمام کتابهای تاریخ غرب اومده. تا اواخر قرن 19 میلادی بوده، دو قرن پیش تقریبا، تا اواخر قرن 19 میلادی، یکی دو قرن پیش، زن در دنیای غرب به عنوان موجود درجه دو حساب میشد، یعنی آدم حسابش نمیکردن. من عذر میخوام از خواهران بزرگوار، این که میگم متوجه اونها نیست، در دنیای غرب اینجوری تلقی میشد، زن رو به عنوان موجود درجه دو مثل برده میشمردن. اگر کار میکرد پول در میآورد، مالک پول خودش نمیشد، پول باید تعلق به مرد بگیره، یا شوهرش یا پدرش. تا اواخر قرن 19 میلادی که انقلاب صنعتی رخ داد در دنیای غرب، در انگلستان سال 1988، اواخر قرن، سال 1988 وقتی انقلاب صنعتی رخ داد، کارخونه دارهای انگلیس پیشنهاد کردن به مجلس که یه قانونی رو تصویب بکنه. خوب عنایت بفرمایید، کارخونه دارها پیشنهاد کردن به مجلس که تصویب بکنه که زن میتونه مالک حقوق خودش بشه، اگه کار بکنه میتونه مالک بشه. چرا؟ دلشون برای زن سوخته بود؟ نه خیر، دلشون برای سود و سرمایه سوخته بود. چون کارخونه جات را افتاده بود، احتیاج به کارگر ارزان قیمت داشت، زن اگر بتونه مالک حقوق بشه میتونه کارگر ارزان قیمت بشه. دلشون برای این سوخته بود، سود و سرمایه. این اولی خدمتی بود که به زن کردن، زن رو کشیدن به اجتماع، کارگر ارزان قیمت از جسم ضعیفش استفاده بکن. دومی خدمتی که کردن این بود که وقتی قولهای ماشینی را افتاد و کارخونه جات، مسئلهی به نام تولید انبوه به وجود اومد، کالاهای زیادی تولید شد. خب این تولید انبوه احتیاج داره به مشتری انبوه که بیان بخرن تا باد نکنه، ورشکست نشه کارخونه، احتیاج داره به این که مصرف بشه این کالا. چجوری مصرف بشه؟ با تبلیغات، باید تبلیغ بکنن که مشتری بیاد. کی تبلیغ بکنه؟ زن. زن با تن و بدن خودش و جذابیت های زنانگی خودش کالاها رو تبلیغ بکنه، تبدیلش کردن به یه ویترین که این کالاها تبلیغ بشه. الان هم هست دیگه، الان هم تو همه شبکه های اروپایی و حتی همین کشورهای به ظاهر اسلامی این هست. این دومین خدمتی بود که به زن کردن. سومین خدمتی که کردن این بود که اگر زن و همچنین مرد بخوان زود ازدواج بکنن، در جوانی ازدواج بکنن و تعهد خانه و خانداری و بچه داری و اینا بیاد رو دوش زن، خب نیروی کار تو کارخونه ها کم میشه، نمیتونن خوب کار بکنن. از این جهت سن ازدواج باید بره بالا. سن ازدواج که همجا الکی بالا نمیره، خب جوون غریزه جنسی داره، نیاز به ازدواج داره. سن ازدواج رو چجوری ببرم بالا؟ غریزه جنسی رو از راه بیبندوباری های خیابانی به صورت تقریبا رایگان تأمین بکنن که جوون دیگه نیاز به ازدواج نداشته باشه. همین کار رو کردن، از راه بیبندوباری های خیابانی تأمین بشه، سن ازدواج رفت بالا تا بوده 40 سال. این خدمت هایی بود که به زن کردن، زن رو آوردن تو جامعه، اما یا جسم ضعیفش رو آوردن که پول کمتری بگیره تو کارخونه جات، و یا جذابیت های زنانگیش رو آوردن بیرون. از انسانیت زن استفاده نکردن، از علم زن، از مدیریت زن، از هنر زن، از خلاقیت زن استفاده نکردن، از اون جنسیت زن استفاده کردن. اون وقت یواش یواش زن تو دنیای غرب تبدیل شد به یه کالا. اون زنی بیشتر شخصیت داشت که ویترینش قوی تر باشه، بیشتر جلوه کنه، بیشتر چشمها رو به سمت خودش خیره بکنه، این زن شخصیت بیشتری داره. اون زنی که نتونه مرد رو دنبال خودش را بندازه و چشمهایی رو به سمت خودش خیره بکنه، این عقب افتاده است، این روابط اجتماعی ضعیفه. اون وقت چنان زنی وقتی شخصیت به این شد که ویترینش قوی تر باشه، یواش یواش خرید و فروش زن شروع شد. الان میدونید واقعا این چنینه، عجیبه. شما اگه میخواید یه مقدار تو اینترنت یه جستجو بکنید ببینید، این رو با اسناد متعدد میتونید ببینید. یکی از پرفروشترین کالاها در زمان ما فروش زن به کودک. سومین تجارت جهانیه، یعنی اولین تجارت جهانی اسلحه است، دومیش مواد مخدره یا برعکس، سومیش زن و کودکه، چهارمیش نفت و گازه. چهارمین تجارت جهانی نفته، تجارت زن و کودک. این کالا از بعضی از کشورها صادر میشه به بعضی از کشورهای دیگه. زن تبدیل شد به یک کالا، وقتی که زن یک کالای لوکس، بلکه بدتر از کالا. بدتر از کالاش کجاست؟ شما این 6 تا کشور خلیج رو ببینید که اسم اسلامی یدک بکشن، همین 6 تا کشور که بغل گوش خود ما هست، تو تلویزیون‌هاشون تو تمام این 6 تا کشور یه شبکه‌ای هست که شبکه تبلیغاته، اصلاً فیلم سینمایی و اخبار و اینا توش نیست، فقط تبلیغ کالاست. و 90% تبلیغات توسط زن هست که برای فروش یه شامپو، یه اتوکولون، برای فروش یه لباس زیر، تن و بدن خودشو به نمایش میگذاره. این معناش اینه که من از این کالایی که دارم تبلیغ میکنم پسترم، چون مهم این کالاست، این کالا به فروش برسه، من به درک. ببینید پستر از خود کالا. الله اکبر. تو جاهلیت قدیم شخص زن زنده به گور میشد، تو جاهلیت جدید شخصیت زن زنده به گور شده. الان دیگه زن چیزی نداره که زن غربی به خودش بنازه، به زن بودن خودش بنازه، به همسر بودن، به مادر بودن بنازه. خانواده ای نمونده. به قدری الان طبق آمارهایی که خودشون میدن، بچه های طلاق، بچه هایی که تک سرپرستن یا پیش پدر یا پیش مادر زندگی میکنن، زوجهایی که به صورت زوجی ولی بدون ازدواج با هم دیگه هستن، زوجهای همجنس، یعنی تو انگلستان، تو بسیاری از ایالت‌های آمریکا به صورت قانونی هست، میرن کلیسا دو تا مرد با هم عقد می‌بندن، دو تا زن با هم دیگه عقد می‌بندن، میرن با هم زندگی میکنن. این اصلا بشر وارونه شده، این دیگه خانواده نمونده. این بلا به سر خود غرب اومده، با سر رفتن تو چاه. خدا شاهده من نمیخوام سیاه نمایی بکنم، غرب چیزای خوبی هم داره، آدم نباید اون نادیده بگیره، بی انصافی هست، چیزای خوبی هم داره که ما باید درس بگیریم. تو دنیای غرب وجدان کاری هست، از کار نمی دزدن، که متاسفانه گاهی موقع تو ما که حالا اسممون شیعه است، اسممون مسلمون هستش، گاهی موقع این رعایت نمیشه. وجدان کاری هست تو دنیای غرب، نظم هست، رعایت حقوق همدیگه هست، قانون پذیری هست. اما از جهت خانواده و به خصوص محور خانواده، یعنی زن، حقیقتاً سقوط کردن و خودشون با سر رفتن تو چاه، میخوان این کالای فرهنگیشون رو به ما هم هدیه بدن. زن مسلمان و شیعه اهل بیت خودش الگوهایی داره که تا قیامت سرشو میگیره، از افتخار میگیره بالا، نیازی نیست که تقلید از اونا بکن. زهرای اطهر الگوشه، حضرت خدیجه کبرا الگوشه، حضرت زینب کبرا الگوش هست. نیازی نداره ادای اونا رو در بیاره. به خدا قسم اگر دختران و زنان ما خودشون باشن با همون عفت و حیا، با همون نجابت، زن اگر زن باشه مرد به گرد پاشم نمیرسه. حدود شاید 70 سال پیش در کاشان یه میرزا حبیب الله کاشانی زندگی میکرد، عالم، فقیه، کتابهای نوشته، آدم بسیار بزرگواری بود. علاوه بر این علمش، روزخون سید الشهدان بود. درود خدا بر اون عالمی که در عین حال که عالمه اما نوکر امام حسین، روزخون سید الشهداست. کسر شأن برای خودش نمیدونه این کار رو. من یه چیزی تو پرانتز یادم اومد، حیفم میاد تو این مجلس نگم. خدا رحمت کنه آیت الله جواد آقای تبریزی رو، مرجع بزرگوار تقلید که همین سالهای اخیر از دنیا رفته. یا شیخ جواد آقای شون یه مرتبه تو درسشون یا آقای اشکال کرد به ایشون تو درس فقهشون. آقا دید این اشکال خیلی اشکال سطحیه، یه جوابی داد و درس رو ادامه داد. اون طرف قانع نشد، گفت حاج آقا جواب منو بده. آقا اصلا اطلاع نکرد، ادامه داد. اون ناراحت شد، خب مسن بود، ناراحت شد، گفت آقا مگه اینجا مجلس روزه است همینجور میگی میری؟ جواب منو بده. عاشق جوادای تبریزی چون این لحن رو شنید که آقا مگه اینجا مجلس روزه است، سکوت کرد. بعد حالت گریه بهش دست داد، یعنی لرزان صحبت میکرد. خیلی عاشق اهل بیت بود، خیلی گریه کن بود عاشق جواد آقا. دو تا با یه دستمال هم کفاف نمیداد به گریهاش، با دو تا دستمال چشماشو پاک میکرد تو روزه. با اون لهجه غلیظ ترکیش گفت اما گفتی روزه، بشنو، من نوجوان که بودم میخواستم طلبه بشم، میخواستم روزه خون بشم، لیاقت پیدا نکردم مرجع تقلید شدم. میخواستم روزه خون سید الشهدا بشم، لیاقت پیدا نکردم مرجع تقلید شدم. تو خیال میکنی کم چیزی روزه که اینجوری با این لحن میگی مگر اینجا مجلس روزه هست؟ بعد شروع کردیم مقدار نصیحت کردن که بدونید حرفی که میزنید مزمزه بکنید و بگید، همینجوری یه چیزی نپرونید. اونایی که اهل بودن میفهمیدن روزخون امام حسین بودن یعنی چی. حالا این میرزا حبیب الله کاشانی، میرزا حبیب الله عالم، فقیه، مؤلف کتاب، روزخون سید الشهدان بود. یه دهه محرمی بود، روز اولش، روز اول محرم، یه خانم پیرزنی جلوشو گرفت، گفت میرزا حبیب الله ما هم خونمون روزه است، اگه میشه بیا روزه خونه ما رو هم بخون. میرزا حبیب الله گفت مادرم من 6 تا مجلس قول دادم، اصلا دیگه فرصت نمیکنم بیام. او گفت میرزا حبیب الله روزه ما هم مال امام حسینه، مجلس ما هم بیا. او چون نمیخواست دل این پیرزن رو بشکنه و به هر حال روزه سید الشهدا رو رد بکنه، یه ساعتی رو پیشنهاد کرد که ساعت خوبی نبود که خود اون پیرزن بگه نه اینو نمیخوام. گفت مادرم من فقط ساعت 2 وقت دارم. حالا 2 بعد از ظهر کی حال روزه گوش کردن داره؟ گفت من فقط ساعت 2 وقت دارم. اون پیرزن گفت خدا بهت جزای خیر بده، خیلی ساعت خوبیه، همون ساعت بیا. این بنده خدا دید گیر افتاد دیگه، حالا خود کرده را تدبیر نیست. از فردای اون روز ساعت 2 میرفت، 5-6 نفرم بیشتر مخاطب و مستمع نداشت تا روز 10 روز عاشورا. روز عاشورا تمام مجالس عصر و بعد از ظهرش انداخت صبح که بعد از ظهر خالی باشه که بتونه بخوابه، استراحت بکنه، شام غریبان رو بتونن احیا بکنن. تمام مجالس بعد از ظهرش انداخت صبح جز مجلس این پیرزن، چون اهمیت نمیداد، میگفت مهم نیست، اصلا نگفت به این پیرزن که من نمیام، اصلا نگفت. همه مجالسش رو صبح رفت، بعد از نماز ظهر و نهار رفت بگیره بخوابه. تو خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دید. حضرت زهرا گفت میرزا حبیب الله نگفتی به اون پیرزن که خونش نمیری برای روزه، منتظرته، چرا نرفتی؟ میرزا حبیب الله میگه من بلند شدم، با اینکه فاصله خونم تا خونه اون پیرزن زیاد بود، سراسیمه لباس پوشیدم و دویدم. ساعت 2 هوا گرم، از دور میدیدم این پیرزن میاد سر کوچه، میره تو، میاد سر، مضطربه. او من رو نمیدید، من میدیدمش. نزدیک که شدم تا من رو دید گفت میرزا حبیب الله چرا دیر کردی؟ حضرت زهرا تو مجلس نشسته، چرا دیر کردی؟ شون میگه من زدم تو سرم که اون چیزی رو که من تو خواب میدیدم این داره تو بیداری میبینه. اون چیزی که من تو خواب میدیدم این داره تو بیداری میبینه. زن اگر زن باشه مرد به گرد پاشم نمیرسه. گفت صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. احتیاجی نداره که ادای دیگران رو در بیاره از فرهنگ دیگران که خودشون با سر رفتن تو چاه، باز بخواد همون مسیر رو طی بکنه. حتما همتون شنیدید، اما اجازه بدید به من حالا این آخر جلسه ای چون من بی واسطه تر شنیدم. حتما همتون شنیدید دختر آیت الله عراقی که خدمت امام زمان حج انجام داد. من خودم سوال کردم، ما شنیده بودیم، من خودم سوال کردم دختر آی عراقی، فرمودم من این دخترم رو از بچگی خودم مراقبش بودم، خیلی عفیف و پاک بود، تهران زندگی میکرد، 5 سال پیش مرحوم شد دختر آی عراقی. شوهر ایشون قبلا حج رفته بود، یه حجی به نام خود دختر آی عراقی در اومد، تنهایی قرار بود بره حج، حج واجب، اومد قوم خدمت بابا گفت آقا جون من حج به نامم در اومده دیگه، حج واجبه، چاره نیست، باید برم، ولی میترسم، من تا حالا سفر اینجوری تنهایی نرفتم. آیا عراقی فرمودن دخترم اونجا مهمان خدا هستی، خدا ازت مهمان نوازی میکنه، هر جا که دیدی بیچاره شدی این دو کلمه رو بگو، بگو یا حفیظ و یا علیم، یا حفیظ بگو که تحت الحفظ خدا باشی، یا علیم بگو که خدا عنایت خاص بهت داشته باشه. دختر آیه عراقی رفت، بعد از 1 ماه خورده ای که برگشت پیش باباش اومد، گفت بابا من رفتم، وقتی وارد مسجد الحرام شدم، اونایی که مشرف شدید میدونید حج واجب، سیل جمعیت، بعضی از افرادی هستن تنومند که این لباس احرامشون هم از دوششون افتاده، چه بسا برهنه هستن، وقت تنه ها میخوره به هم دیگه، نه اینکه قصدی داشته باشن، ولی خب ازدحام جمعیت دیگه. دختر آیه عراقی میگفت بابا من رفتم، وقتی دیدم میخواستم برم محاذی حجرالاسود که 7 شوط رو شروع بکنم، دیدم اصلا من نمیتونم، تنه به تنه میشم، دیدم این اصلا برای من امکان نداره. عقب عقب رفتم اون ته مسجد الحرام، یه جای خلوت گرفتم نشستم، شروع کردم گریه کردن و تو سر خودم زدن که خدایا طواف واجبه، چاره نیست، من باید انجام بدم ولی نمیتونم. میگه از بیچارگی خودم و تنهایی و غربت خودم گریه‌ام گرفته بود، یاد حرف بابام افتادم که بابا جان شما مهمان خدا هستی، هر جا بیچاره شدی بگو یا حفیظ یا علیم. شو میگه من شروع کردم این رو تکرار کردم، خدا رو شاهد میگه قسم میخورد برای عراقی، میگفت دخترم قسم میخورد، میگفت یه صدایی فقط شنیدم که پاشو با امام زمانت حج انجام بده، پاشو با امام زمانت. میگه دویدم هراسون رفتم جلو ببینم چه خبره، دیدم محاذی حجرالاسود هست ولی اس علیه السلام یه دایره مانندی گویی دورش هست که کسی واردش نمیشه، یه محبته دایره مانند، یکی هم کنار حضرت، پشت سر حضرت، کنار حضرت که من نمیشناختم کیه. من رفتم پشت سر امام زمان، لباس حضرت رو از پشت گرفتم، لباس امام زمان رو از پشت گرفتم، 7 شوط شروع شد. تو طول این 7 دور طواف فقط من قربون صدقه حضرت میرفتم، آقا فدات بشم قربونت برم، فقط قربون صدقه حضرت میرفتم. تا رسید 7 دور تمام شد به محاذی حجرالاسود، حضرت دیگه تو بین جمعیت گم شد. دختر آیه عراقی میگفتش که بابا من با آقا حج انجام دادم، خدا رو شاهد میگیرم کوچکترین تنهی به من نخورد، فقط قصم از اینه که انقدر هول بودم که نمیدونم اصلا سلام به امام زمان کردم یا نکردم، انقدر هول بودم که خدمت آقا رسیدم نمیدونم سلام کردم یا نه. آیه عراقی میفرمود دختر ما با اینکه تک و تنها بود با امام زمان حج انجام داد، خود من، ایشون میگفت خود من یه سالی با چند تا از رفقا رفته بودیم حج، دلم خوش بود که حالا با رفقا اومدیم، رفتیم مسجد الحرام، این رفقا دستشون رو با همدیگه زنجیر کردن، کوچه باز کردن که من برم حجرالاسود رو ببوسم. وقتی نزدیک شدم سیل جمعیت اومد ریخت ما رو به همدیگه، باز دوباره به اینا دستاشون رو با هم زنجیر کردن، کوچه باز کردن، 3-4 بار این تکرار شد تا آخر هم من نتونستم حتی حجرالاسود رو ببوسم، چون من دلم به این و اون گرم بود. دخترم که هیچ کسی رو نداشت با حضرت حج انجام داد، من حتی نتونستم یه حجرالاسود رو ببوسم. زن اگر زن باشه مرد به گرد پاشم نمیرسه، نیازی نداره ادا در بیاره. زن در وهله اول شأنش و شغلش اینه که زن باشه، با عفت، با نجابت، با حیا. در مرحله دوم اینه که همسر خوبی باشه، محور آرامش تو خونه باشه. در مرحله سوم شغلش این استش که مادر خوبی باشه، محور تربیت تو خونه باشه. اون وقت اگه این سه شأن رو خوب انجام داد، اون وقت شغل‌های اجتماعی اگه ضرورت داشت، بسیاری از این شغل‌هایی که خانم‌ها الان وارد شدن واقعیش ضرورت مالی ندارن. اون وقت جایی یه مردی رو گرفتن که میتونه بره اونجا کار بکنه، ازدواج بکنه، تشکیل خانواده بده. شغل برای مرد کم شده، خانم‌هایی که ضرورت نداره. قبول دارم بعضی از خانم‌ها از جهت مالی ضرورت داره، چاره نیست باید بره. اما خیلی ها هستن که ضرورت نداره. اگر اون سه شأن، زن بودن، همسر بودن، مادر بودن رو تونست تو خونه داشته باشه، بعد هم در صورت ضرورت مشاغل اجتماعی، اونم با دو شرط. یک، اون شغلی رو که زن میره انتخاب میکنه متناسب با خودش باشه، نه هر شغلی، شغلای زنانه باشه. ابو یحیی مازنی میگه من همسایه خونه علی بودم، 7 سال خونم کنار خونه علی بود، همون خونه‌ای که زینبم توش بود. تو طول این 7 سال یک بار صورت زینب رو که ندیدم که بماند، صدای زینب رو هم نشنیدم. همسایه خونه علی بودم 7 سال، صدای زینب رو هم نشنیدم. این که شما تو بعضی از مدائی‌ها میشنوید که حضرت زینب وقتی مخواست بره زیارت قبر مطهر پیغمبر جدش، امیرالمومنین او رو تو شب میفرستاد، امام حسین هم دو طرفش، کاملا درست، این تو زندگیش هست. امام حسن و امام حسین دوتا، خود امیرالمومنین هم همراه میشد، سوی چراغ رو میکشیدن پایین، اونجایی که مرقد پیغمبر بود، که حجم بدن زینب کبرا رو هم کسی نبینه، که حجم بدن زینب کبرا رو هم کسی نبینه. صلوات عنایت بفرمایید.